بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله خداوند طاعات و عبادات همه عزیزان رو مورد قبول درگاهش قرار بدهد. بحثمون در مورد پذیرنویسی اوراق به کسر و یا به صرف بود. کسر که میگیم یعنی با کاهش قیمت، به صرف که میگیم یعنی با افزایش قیمت. ما در جلسه گذشته بعضی از این اوراق رو مثل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه رو توضیح دادیم. الان چون اینا با هم یه تفاوت‌هایی داره، الان همان بحث یعنی پذیر نویسی اوراق بهادار اسلامی به قیمت بازار تا سایر انواع اوراق رو موضوع بحث قرار میدیم. علت مطرح شدن این مسئله هم اینه که گاهی بانی برای خودش، از نظر خودش، اوراقی رو که طراحی میکنه، حالا هر یک از انواع اوراق که قبلا موضوع بحث قرار گرفته، یه قیمتی رو مد نظر قرار میده، ولی اون قیمت مبنای استقبال در بازار قرار نمیگیره، ناگزیر قیمت رو کمش کنه. ولی چون اوراق دارای قیمت نوشته شده و تعیین شده هستند، ارزش اوراق، ارزش اوراق، اسم اوراق روی اوراق ثبت میشه، ناگزیره که به قیمت بازار عرضه کنه. حالا غالبا قیمت بازار در یک چنین شرایطی ممکنه کمتر از قیمت مورد انتظار بانی باشه. حالا استثناءً در بعضی موارد هم ممکنه قیمت بازار بالاتر از قیمت مورد انتظار بانی باشه. در اون صورت اوراق رو به صرف عرضه می کنن، یعنی با قیمتی بالاتر. معناش اینه که اوراق کمتری میدهند، اوراق با ارزش کمتری رو واگذار میکنند، ولی قیمتی که دریافت میکنند در این صورت همان قیمت اسمی خواهد بود که روی اوراق نوشته شده. قرارداد پایه در حالا بحثمون در اوراق منفعت، اوراق رهنی و اوراق استثناء است. اما در مورد اوراق منفعت قبلا گفته بودیم که اوراق منفعت مبتنی بر قرارداد اجاره است، مانند منافع هتل که در آینده این هتل، اتاق‌های هتل می‌خواهد مورد استفاده قرار بگیرد. از الان می‌توان اتاقهایی رو که در آینده میخواهد مورد بهره‌برداری قرار بگیرد اوراقش رو تبدیل به اوراق کرد، اوراق رو در بازار عرضه کرد. پیش بینی این بوده که با یه قیمتی اتاقهای هتل به متقاضیان واگذار خواهد شد، اما خورده به شرایط کرونا، در شرایط کرونا گردشگری کاهش پیدا کرده، استقبال کاهش پیدا کرده، طبعا قیمت اتاقهای هتل هم کاهش پیدا میکنه. اگر این اوراق رو بخواهند به بازار عرضه کنند، باید به قیمت کمتری عرضه کنند. از این جهت چون اوراق از نظر اسمی مبلغش قبلا نوشته شده و تعیین شده، باید کمش کنن، مثلا 5% کم کنن، 10% کم کنن، 20% کم کنم تا اوراق خریدار پیدا بکند. در این صورت مقدار اسمی رو که واگذار میکنند یه ما به تفاوت پیدا میکنه، اون ما به تفاوت را بانی متقبل میشود و مقداری رو که کسر میکنند خود بانی متقبل میشود، اون مقداری را که باید خریداران اوراق بپردازند بقیه اون مبلغ است تا اوراق رو به صورت اسمی که ثبت شده بهشون تحویل بدم. پس قرارداد پایه در اوراق منفعت اجاره هست و مبلغ اوراق منفعت اجاره بهایی است که دارندگان اوراق یعنی مستاجران بابت استفاده از منافع یا خدمات آتی از اون دارایی با دوام به بانی یعنی مجر پرداخت میکنند. در این نوع اوراق فروش به کسر اوراق عنوان تخفیف اجاره پیدا میکنه، مبلغ اجاره بها رو تخفیف میدن، بانی تخفیف میدهد به کسانی که اوراق رو در اختیار دارن. به عبارت دیگه صاحبان اوراق حاضر به اجاره منافع آتی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی اوراق هستند. در این فرایند تا قبل از کشف قیمت بازار بانی به نهاد واسط صرفاً تعهد به اجاره به نرخ کشف در بازار رو داده. پس از تزیر نویسی و کشف اجاره بها، ارزش اجاره بها، قرارداد اجاره به قیمت بازار منعقد میشه و از نظر فقهی بلا مانع اشکالی نداره. لازم به ذکر است که شرایط و ضوابط مربوط به بازار ثانوی اوراق منفعت که در مورد اجاره مجدد قبلا گفته شد باید رعایت بشه. گفتیم اجاره مجدد آنگاه ممکن است که در موضوع اجاره تغییری اصلاحی ایجاد شده باشه که مقدار مازاد اجاره‌ای که در اجاره مجدد دریافت میشه در مقابل اون تغییر و اون اصلاح باشه. این در مورد اوراق منفعت. نوع دوم اوراقی که مورد بحث قرار میدیم اوراق رهنی است. قبلا گفتیم اوراق رهنی مبتنی بر دیونه، مبتنی بر مطالباته. مثلا بانک ها مطالبات بلند مدت دارن، مثل بانک مسکن نسبت به فروش اقساطی مسکن. مطالبات بلند مدتی در مقابل خریداران مسکن دارد. 12 ساله مسکن رو خریداری میکنن، 10 ساله خریداری میکنن، 15 ساله خریداری میکنن. خب این مطالباتی که 12 سال بانک باید انتظار بکشد به دستش برسد، این مطالبات را میتواند به قیمت روز به متقاضیان اوراق واگذار کند و خودش رو اجالتاً از این بدهی ها آزاد کنه. بدهی هایی که یعنی مطالبات، بدهی اون بدهکاران، خودش رو از این مطالبات آزاد کند و در واقع این مطالبات به دیگران انتقال پیدا میکنه به قیمت کمتری، به قیمت روز. اگر بنا باشه مطالبات مربوط به 1 سال آینده باشه، با 20%، 25%، 30% کاهش ارزش احیانا مشتری پیدا میکنه. در این صورت به مشتریان واگذار میشه. بانک از شر این گونه طلب هایی که فعلا باید انتظارش رو بکشه تا به دستش برسه، خارج میشه، پول نقد گیرش میاد، مجددا بانک میتواند تسهیلات جدیدی بدهد. خب این روش قبلا مورد بحث قرار گرفت، اسمش هم گفتیم اوراق رهنی است. چرا؟ چون در مقابل این مطالبات بانک املاکی رو در رهن خودش داره. حالا در اوراق رهنی که مبتنی بر دیون هست، بانک بخشی از مطالبات ناشی از تسهیلات رو که منتهی به دین اعطایی از طریق انتشار اوراق رهنی کرده، نزد خریداران اوراق تنزیل میکنه. بنابراین ماهیت فقهی بازار اولی و بازار ثانوی اوراق رهنی مبتنی بر دیون چیزی جز تنزیل دین، تنزیل بدهی نیست، که مورد تأیید مشهور فقهای امامیه هست، از جمله شورای نگهبان قبلا تنزیل بدهی رو پذیرفتن. فروش به قیمت بازار اوراق رهنی، اگر آمدیم این اوراق رهنی در بازار قیمت کمتری پیدا کرد، یعنی شرایط شرایطی است که بازار به قیمت‌های قبلی خریداری نمی‌کند، اینجا باید اوراق رهنی رو باز هم به کسر قیمت، یعنی به با تنزیل بیشتر، با کاهش مبلغ بیشتر به مشتریان واگذار کنند. بنابراین خریداران اوراق حاضرن مطالباتی رو که بانک از طریق تسهیلات بانکی دارد با نرخ تنزیل بیشتری از بانک خریداری کنن. از نظر فقهی مانعی نداره، چون فقه کاری به نرخش نداره، نرخ رو بازار تعیین میکنه. اونچه که مهم بود اصل تنزیل بدهی بود که از نظر شرعی برای ما معلوم شد تنزیل بدهی بنابر نظر فقها مشهور فقهی بلا مانعه. حالا اگر اوراق رو از نظر قیمت اسمی، اوراق تنزیل بدهی رو روی یک قیمتی در نظر گرفتن، بردن در بازار عرضه میکنن، در بازار میبینن مشتری نداره، ناگزیرن قیمتش رو کمتر کنن. اگر قیمتش رو کمتر کنن مشتری پیدا میکنه، در این صورت واگذاری اوراق رهنی به قیمت کمتر در بازار از اون چرا که به قیمت اسمی، البته در مورد اوراق رهنی باید گفت اصلا اصلش اینه که قیمت اسمی اوراق اون قیمت اصل بدهی است که بر روی اوراق ثبت میشه، بدهی که یه سال آینده باید نقد بشه، بدهی که دو سال آینده باید نقد بشه و گاهی بیشتر. در چنین شرایطی به قیمت کسر داده میشه بلا مانعه. نوع سوم اوراق که موضوع بحث قرار میگیره، حالا به کسر آیا میتوان واگذار کرد یا نه، اوراق سفارش ساخته. قبلا اوراق استثناء رو توضیح داده ایم، گفته این بعضی دارایی ها در حال ساخت، بخشیش ساخته شده بخشیش ساخته نشده، در مرحله ساخته، نیمه کار است، یه پروژه نیمه کار است، اون پروژه نیمه کار رو شرکت بانی در اختیار میگیره برای اینکه تکمیل کنه، تمام کنه، میخواد این کار رو انجام بده، از خریداران اوراق کمک میگیره، اوراق توزیع میکنه تا این پروژه نیمه ساخته رو تکمیل کند و بسازد. این اوراق استثناء برای مرحله ساخت به دنبالش هم حاوی اجاره به شرط تملیکه، یعنی علاوه بر ساخت، وقتی که تمام شد و واگذار شد، به مشتری ها اجاره داده میشه، اجاره به شرط تملیک. پس ترکیبی است از اوراق ساخت، اوراق استثناء و در واقع از چند عقد. یک عقد عقد استثناء، یک عقد عقد اجاره، عقد سوم عقد تملیک. قبلا هم این بحث رو داشتیم، فقهای بزرگوار نظر دادن، از گذشته هم فقهای ما مثل مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام و علامه حلی در کتاب قواعد و کتاب تذکره گفتن می توان یجوز ان یجمع بین شیئین، و جایز است جمع کنه بین دو تا عقد، و مازاد بر دو عقد فساعدن، می توان بین دو عقد، عقد اجاره و عقد بیع جمع کرد، می توان بین سه عقد جمع کرد، عقد اجاره، عقد بیع، عقد نکاح. بنابراین قابل جمع است عقود. اینطور نیست که ما در هر معامله باید یک انشاء بسیط انجام بدیم. نه، امکان جمع بین دو عقد و سه عقد و بیشتر از نظر شرعی وجود داره. البته اون چرا که مرحوم محقق در شرایع بیان کرده و فقیه بزرگواری مانند علامه حلی در قواعد الاحکام و در تذکره مطرح کرده، جمع ساده معاملات است. یعنی از یک طرف داره یک بیع انجام میده، از یک طرف دیگر یک اجاره انجام میده. یعنی دو تا معامله رو به همدیگه الساق میکند. اینطور نیست که این دو ما و به یک قیمت عرضه میکند. بعد هم مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عروت الوثقا آورده است که قیمتی که در نظر گرفته شده تقسیم می شود به نسبت. مراد این بزرگواران اینطور نبود که یک معامله به شرط معامله دیگر انجام می گیرد، بلکه یک معامله به ضمیمه معامله دیگر انجام می‌گیرد. عقد اجاره هست، یک چیزی رو اجاره می‌دهد، یک چیز دیگری رو هم می‌فروشد در یک انشاء. ما امروز با پدیده دیگری روبرو هستیم. اون پدیده دیگری که روبرو هستیم اینه که اجاره مشروط می شود به بیع، یا بیع مشروط می شود به اجاره، و با انشاء واحد و با قیمت واحد، و یا احیانا قیمت متعدد. اگر قیمت متعدد باشه که مبلغ در مقابل عین جدا و در مقابل منفعت جدا باشه، محظورش هم کمتره، یعنی شبهش هم کمتره. اما اگر با انشاء واحد باشه و با مبلغ واحد باشه، باز هم بلا مانعه. عقد جدیدی است و در واقع میتوان گفت که این عقد جدید بعد از نظام جمهوری اسلامی، شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در بانک ها پدید آمده و ناشی از مصوبه ایست که شورای محترم نگهبان در مورد اجاره به شرط تملیک دارد. از اینجا به بعد فقها ورود کردند، نظر دادند و جواز چنین عقدی رو اعلام فرمودند، بنابراین میتوان اجاره داد به شرط تملیک بین دو عقد اجاره و بیع، هم جمع میشود به انشاء واحد و هم جمع میشود به قیمت واحد. البته میتواند به قیمت متعدد هم باشد. حالا موضوع بحث ما در اینجا استثناء است به اضافه اجاره به شرط تملیک. ساختمان نیمه کاره ای رو بانی برمی‌دارد، از مالک آن خریداری می‌کند، تبدیل به اوراق می‌کند، اوراق رو منتشر می‌کند، کسانی میان این اوراق رو دریافت می‌کنند تا این ساختمان نیمه کاره رو منابع مالیش رو تأمین کنند، ساخته بشه. ساخته شد، پایان پیدا کرد، در پایان کار اجاره داده می شود، ولی اجاره با یک مدت طولانی، پایان مدت اجاره تملیک به صاحبان اوراق صورت می گیرد. خب حالا اگر این اوراق رو که ارزش اسمی اونها رو قبلاً بر روی اوراق ثبت کرده اند، نوشته اند، در بازار به قیمتی که پشت ورقه نوشته شده مشتری خریداری نمی کند، آیا می توانند تخفیف قائل بشوند؟ آیا می توانند به قیمت کسر بفروشند؟ فروش اوراق استثناء به کسر در قالب تخفیف در ثمن معامله از سوی سازنده معنا پیدا میکنه. به عبارت دیگه، بانی حاضر میشه این دارایی رو به قیمت کمتری از مبلغ پیشبینی شده بسازد. در اینجا قرارداد تعهد به ساخت دارایی قبل از انتشار اوراق بر اساس مبلغ پیشبینی شده پیشنهاد میشه، ولی قرارداد ساخت، سفارش ساخت بعد از انتشار اوراق به قیمت بازار که قیمتی کمتر از مبلغ پیشبینی شده است منعقد می شود. این موضوع پذیرنویسی اوراق بهادار اسلامی به قیمت بازار همچنان ادامه پیدا کرده. علتش هم سیاست‌های پولی است که در قالب بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌کنه و بر اساس آن حد اکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ اوراق بهادار سالانه اعلام میشه. نرخ‌های اوراق مشارکت در بازار و سایر انواع اوراق در بازار سرمایه همواره تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی قرار می‌گیره که معمولاً بین نرخ‌های اعلام شده و نرخ بازده انتظاری سرمایه‌گذاران تفاوت وجود داره. آثار چنین تصمیماتی در قیمت پذیرنویسی و معاملات اوراق بهادار در بازار منعکس میشه. در نتیجه اوراق بهادار گاهی به صرف، یعنی به قیمت بالاتر، و گاهی به کسر، یعنی قیمت کمتر معامله میشه. کمیته فقهی به منظور بررسی ابعاد پذیرنویسی اوراق بهادار به قیمت بازار، چه به صرف چه به کسر، به تفکیک این اوراق رو مورد بررسی قرار داد. از جمله ما با اوراق سلف موازی استاندارد روبرو هستیم. قبلا اوراق سلف موازی استاندارد رو برای خرید نفت و گاز و امثال اینها توضیح دادیم. معناش اینه که شرکت نفت میخواهد بخشی از نفت یا مشتقات نفتی خودش رو به خریداران اوراق واگذار کنه، پیش فروش میکنه، مال 3 ماه آینده، مال 6 ماه آینده، مال 1 سال آینده تولیدات خودش رو پیش فروش میکنه. از این جهت گفتیم اوراق سلف موازی استاندارد، اولا استاندارد بودنش برای اینه که همه یکسانه، ثانیاً اوراق سلف موازی برای اینکه افراد علاوه بر استفاده از بازار اولی که عرضه کنندهش خود شرکت نفت است و خریداران عامه مردم هستند، بتوانند استفاده کنند، این اوراق رو خریداری کنند، ولی اگر لازم شد و ضروری شد که به پولشون دسترسی پیدا بکنن، صبر نکنن تا سر رسید، بتونن این اوراق سلف رو معادلش رو در بازار عرضه کنن و سریعتر از بازار خارج بشن. اینجا بود که اوراق سلف موازی طراحی شد، چون در اوراق سلف، در معاملات سلف ضرورتی ندارد که فروشنده سلف همان تولید کننده باشد. در مورد نفت، خب تولید کننده شرکت نفته، اما در مورد اوراق سلف نفت کی میتواند عرضه کند؟ عرضه اولیه علی القاعده باید کسی باشه که خودش تولید کننده نفته. اما اگر کسی به صورت عمده اوراق سلف نفت رو خریداری کرد و حالا میخواهد از بازار خارج شود، راهی وجود دارد یا نه؟ گفتیم اوراق سلف موازی طراحی میشه. الان موضوع ما موضوع در واقع میشه گفت به کسر واگذار کردن اوراق سلف موازی است. آیا شرکت نفت که قبلا پیش بینی میکرد قیمت نفت فلان مقدار خواهد بود و اوراقی رو که تنظیم کرده است بر اساس قیمت پیش بینی شده بوده، میبینه قیمت در بازار افت کرده، در بازار جهانی قیمت کاهش پیدا کرده، این اوراق سلف را میتواند به کسر عرضه کند؟ بله، مانعی نداره. این معناش اینه که در بازار قیمت اوراق سلف که کشف می شود، قیمت پایین تر از قیمت اسمی در نظر گرفته شده در اوراق توسط شرکت نفت است، از نظر فقهی بلا مانعه و واگذار میکنه به قیمت کمتری از قیمت اسمی. معناش هم اینه که خود ما به تفاوت رو شرکت نفت میپذیرد و قبول میکند. موضوع دیگری که بالاخره این موضوع رو هم مطرح کنیم و جمع کنیم بحث رو، پذیرنویسی اوراق مشارکت به صرف یا به کسر. البته جلسه گذشته یه اشاره‌ای به این مسئله داشتیم، گفتیم اوراق مشارکت رو که در بازار عرضه می‌کنند، این اوراق مشارکت گاهی اوقات شریک، یعنی ببخشید بانی که خودش تأمین کننده بخشی از سرمایه هست، میخواد 80% سهم المشارکه رو واگذار کنه به خریداران. اون خریدارانی که این 80% رو میخواهند دریافت بکنند حاضر نیستند. اگر پروژه 1000 میلیارد تومان است و 80% میشه 800 میلیارد تومان، حاضر نیستن این اوراق رو به 800 میلیارد تومان خریداری کنن، بلکه مثلا به 750 میلیارد تومان خریداری میکنن. بسیار خوب، معناش اینه که سهم شرکه بانی به جای 200 میلیارد تومان باید بشه 250 میلیارد تومان و سهم شرکه خریداران اوراق به جای 800 میلیارد تومان باید بشه بعد 750 میلیارد تومان. بنابراین اون 50 میلیارد تومان با ما به تفاوت رو خود بانی متقبل می شود و سهم و شرکه اونها رو کمترش می کند. اما فرض بر اینه که در پایان پروژه وقتی که می خواد محاسبات صورت بگیره سود بیشتری رو به بانی می دهد، به شرکا می دهد و سود کمتری رو بانی به خود اختصاص می دهد. در عقد مشارکت اصل بر این است که هر کس سرمایه ای آورده به اندازه سرمایه و به نسبت سرمایه از سود یا زیان سهم میبرد. فقها ها عده قابل توجهی از فقها ها این بحثو کردن. به فقها های گذشته ما تخلف از این رو مجاز نمیدانستن، فرمودن مبنا همان است که در اصل و به صورت مطلق مطرح شده و در روایات ذکر شده که هر کس سهمی از منابع سرمایه را آورده است به نسبت سرمایه سود بهش تعلق میگیره. توافق متفاوتی از این رو قبول نمی کردن. اما در ادوار اخیر خصوصا در عصر حاضر غالب فقها نظرشون مثبته که مشارکت اینطور نباشد که شریکی اگر 50% سرمایه رو آورده لزوماً 50% سود به او تعلق بگیره. میبینه شرایط به گونه ایست که باید یه مقدار کوتاه بیاد، میگه آقا من 50% سرمایه رو به شما میدم ولی حاضرم 40% سود رو ببرم و 60% سود مال شما باشد که نیمی از سرمایه رو آورده اید. مانعی نداره اگر چنین توافقی بین صاحبان سرمایه ها بخواد صورت بگیره بلا مانعه. حالا ما در بازار سرمایه با اوراق مشارکت روبرو هستیم، اوراقی که مثلا 80% سهم المشارکه رو میخواهد به خریداران واگذار بکند و 20% سهم المشارکه رو بانی تقبل میکند، ولی سودی که میخواد به این 80% بدهد سهم بیشتری است. در این صورت مانعی نداره، باید این اوراق رو به کسر واگذار کند تا سود بیشتری گیر اونها بیاد. این هم از نظر فقهی بررسی شد. پس از بررسی ابعاد و روابط حقوقی موضوع پذیرفته شد در مورد اوراق مشارکت به صرف یا به کسر مطابق قواعد شرکت بلا مانع، به این معنا که اگر بانی و سرمایه گذاران توافق کنند با نسبت‌های خاصی روی پروژه سرمایه گذاری کنند و در سررسید اصل دارایی و سود حاصل رو با نسبت دیگری با نسبت‌های ترجیحی به نفع بانی یا به نفع سرمایه گذاران تقسیم کنند مطابق قواعد شرکت از نظر مشهور فقهی مانعی نداره و صحیحه. برای بحث امروز ما این تعداد از اوراق رو که مطرح کردیم دیگه کفایت میکنه. انشاءالله بقیه بحث رو میگذاریم برای جلسات آتی. التماس دعا داریم این شبها، شبهای قدر هم سر راه، شبهای استجابت دعاست. خداوند تبارک و تعالی توفیق قیام این شبها رو به همه ما مرحمت بفرماید.